شهر کشور بود
و تهران البته
و بله و تهران و اینکه درآمدش صرف در واقع توسعه فضای هنری توی اون استان ها میشه.
بسیار خب جناب آقای فروغی، من یه سوال دیگه هم بپرسم. الان توی این مدت به هر حال حوزه‌های مختلف، حالا در حوزه سینمایی برای حمایت از مثلا سینماداران یا در حوزه هنرهای تجسمی، برای وضعیت معیشتی هنرمندا یه تسهیلاتی رو اختصاص دادن در حوزه‌های مختلف به نوعی. و اینکه من فقط میخوام خیلی کوتاه از شما بپرسم، الان با توجه به اینکه هنوز هم کنسرت ها حالا وضعیت برگزارش مشخص نیست، اتفاق خاصی در این رابطه افتاده آیا در زمینه موسیقی برای هنرمندان؟
دیگه به طور اختصاصی اتفاق خاصی نیفتاده، فقط در واقع همون بحث بیمه هنرمندان که شامل همه هنرمندان میشد.
بله و واریز شد.
بله و واریز شد، اما به صورت اختصاصی هنوز اتفاقی نیفتاده. یکی از مسائل و مشکلات جدی حوزه موسیقی اعتبار و بودجه کمی هست که دفتر موسیقی داره، که اون هم بخش عمده از این بودجه صرف چند جشنواره موسیقی داره میشه.
بله.
و در واقع اون بودجه‌ای که برای حمایت از هنرمندان و حمایت از تولیدات هنری ضرورت داره که دفتر موسیقی داشته باشه که بتونه در واقع سیاست هایی هم که تعیین میشه دنبال بکنه، این اتفاق چندان نمیتونه از طرف دفتر موسیقی بیفته. بلکن اون پیگیری هایی که در واقع به صورت از طرف وزارتخونه انجام شده برای اینکه مؤسسات موسیقی و هنرمندان موسیقی ثبت کنن اطلاعاتشون رو برای دریافت تسهیلات، اینها در حوزه موسیقی هم انجام شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. هفته آینده چه خبری در پیش داریم؟ اتفاق خاصی قرار هست بیفته؟
ما در واقع چون در آستانه ماه محرم هستیم، در هفته آینده هم همین اجراهای
آنلاین رو خواهیم داشت.
در واقع آنلاین رو خواهیم داشت و روند جشنواره موسیقی جوان ادامه پیدا میکنه. اون اجراهایی قرار که توی استانها اتفاق بیفته و برای داوران ارسال بشه و بیشتر برای برنامه‌ریزی حالا جشنواره موسیقی نواحی مقدماتش انجام خواهد شد.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم وقتتون به ما دادید.
آخرین در واقع لحظه روز خبرنگار را هم به شما و همکارانتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم از شما.
روی سلامتی و موفقیت دارم.
بزرگوارین، زنده باشین. ممنونم از شما، لطف کردین وقتتون رو به گیومه دادین. من با شما خداحافظی میکنم. جان فروغی،
خدا نگهدارت.
بله خیلی متشکرم جناب آقای فروغی بزرگوار، مدیر روابط عمومی معاونت هنری. متشکرم، خدا نگهدار، روزتون خوش. و خیلی ممنونم از شما که همچنان شنونده خوب ما هستی. ساعت 10:02 است، بریم یه بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
سید روی خط نمایش. سلام، در ادامه معرفی برخی از نمایشنامه‌های معروف ایرانی، باز هم به سراغ اثری از زنده یاد اکبر رادی رفتیم، هملت با سالاد فصل. این نمایشنامه در سال 1356 نوشته و در سال 1366 بازنویسی شده. اگرچه این نمایشنامه در نگاه اول هیچ شباهتی به دیگر آثار رادی نداره، ولی با اندکی دقت میشه باز هم ردپای روشنفکر شکست خورده و مغموم رو در اون پیدا کرد. پروفسور دماغ چخ بختیار روشنفکر سرخورده‌ای در این نمایشنامه است که به خاطر ترس از مستبدان جامعه حتی خرد خودش رو هم از دست داده و اونقدر مطیع و ضعیفه که حتی قدرت دفاع از خودش رو هم نداره و در نهایت بر اثر فشارهای محیطی حتی هویت انسانی خودش رو هم فراموش میکنه و تبدیل به یک موش میشه. اما برسیم به داستان این نمایشنامه. داستان هملت با سالاد فصل درباره زندگی عروسیه که پس از 7 سال ماه عسل داماد رو بالاخره به خونش میاره تا به پدر، عمو، پدر بزرگ و سایر اعضای خانوادهش معرفی بکنه. داماد متعلق به خانواده دونپایه است و عروس از خانواده اشرافیه. خانواده عروس هم هر کدوم بسته به سلیقه خودشون انتظاراتی از داماد دارن که داماد نمیتونه به انتظار اونها پاسخ بده. بنابراین اونها به بهانه کوچیک تصمیم به کشتن داماد میگیرن. ممنون که به این بخش توجه کردین.
بله، به ساعت 10:05 رسیدیم. میگن که سلامتی خیلی مهمه، جون آدم ها خیلی عزیز و مهمه، خیلی مراقب خودتون باشین توی این روزا، بلا دور باشه از شما. و اما امروز به شما گفتیم که مهمترین خبری که در حوزه فرهنگی هنری توی هفته گذشته شنیدین چی بوده. بریم پیامک شما رو بخونیم. آقای رضا توکلی فارفان از اصفهان، اسم شما هم برای من آشناست، خیلی خوشحالم که همراه ما هستین. و ملیحی هم از تهران گفتن که خدا کنه ماسک زدن فقط چهرمونو عوض کنه نه دلمونو، تو رو خدا به هم رحم کنید، و گفتن التماس میکنم که ماسک بزنید. خیلی ممنونم از پیامتون، واقعا که چه نکته خوبی رو گفتید. خب شنونده خوبمون، فکر میکنم به سبک تلگراف میگفتن زمان قدیم، یه کلمه نوشتن نقطه، یه کلمه نقطه. اگه میشه یه بار دیگه بفرستیم، من فقط شمارتون رو میگم 930-36-40. و شنونده خوبمون آقای علی امیری گفتن یا علی مدد سلام، صبح بخیر، عید در عید شما عوامل، حالا کلی هم تعریف کردن، شما لطف دارین، خیلی متشکرم از پیام مهرت. و همینطور زهره خانم از خرمشهر گفتن که همراه شما هستین، خیلی متشکرم از پیامتون. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستیم. در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای سید محسن حسنزاده، مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی. آقا سلام میکنم به شما ارادت، و پیش از پیش عید قدیر رو هم به شما تبریک میگم، امیدوارم خوب باشین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سید خانم و همه همکاران محترمتون. منم از شما میخوام تبریک بگم عید سعید قدیر رو به همه ملت ایران و همه عزیزانی که در واقع صدای بنده رو میشنوند. و در کنار اون جا داره تبریک بگم روز خبرنگار رو به آقای محترم رسانه و عزیزانی که در این شغل شریف مشغول به خدمت هستن. فکر میکنم یکی از شریفترین و انسانی در این شغل های ممکن خبرنگاریه، و دیگه گفتن نداره که از بسیاری از در واقع امتیازها و مزیت‌های مادی و بعضا معنوی همین عزیزان دور هستن. ما فقط خالصانه میتونیم تبریک بگیم، امیدوارم که قدردان این حضور، زحمت و این تلاش خالصانه باشیم.
بله.
و امیدوارم این در واقع همراهی و یاری که این دوستان عزیز بزرگواران اهالی محترم رسانه خبرنگار محترم با ما دارن مستدام و پابرجا بمونه، چون ما نیاز داریم به این.
بله، به امید خدا، واقعا که قشر مظلومی هستن خبرنگارها. خیلی متشکرم از شما.
واقعا
بله، بعد تبریک بگیم به خانم عبدی که امروز هم توی استودیو هستن.
سلام جناب حسن زاده.
درود بر شما سرکار خانم عبدی، من به طور خاص به شما تبریک میگم و همه عزیزانی که در صدای جمهوری اسلامی این وظیفه و زحمت رو به دوش میکشن.
خیلی ممنونم.
امیدوارم که در واقع ما بتونیم قدردان شما باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم. من به شخصه که خیلی متشکرم از این که واقعا به این نکته اشاره کردین که ما چقدر قشر مظلومی هستیم. فقط نمیدونم چرا که مسئولین نگاهن از ما فرار میکنن با اینکه ما خیلی واقعا انسان‌های مظلومی هستیم، اما خیلی جواب تلفنمون داده نمیشه، یه مقداری دوچار پیچش هایی میشه.
ما که میگه مجموعه یه اداره کل هنرهای نمایشی در خدمتون هستیم و همیشه هم بودیم و اینو وظیفه و رسالت خودمون.
شما بزرگوارین، قطعا شما جز اون در واقع بزرگوارانی هستین که همیشه ما زحمت دادیم بهشون و با افتخار در خدمتشون بودیم. جناب حسن‌زاده، بریم بدون فوت وقت، چون این مقدار وقتمون هم حالا کوتاه هست، به سراغ در واقع حوزه هنرهای نمایشی. یکی از اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد این بود که قرار شد که گلزار محمدی، مرحوم گلزار محمدی که روحشون هم شاد باشه انشاءالله، همچنان به عنوان دبیر جشنواره عروسکی باقی بمونن، ولی زمان جشنواره تغییر نکرد، درسته؟
بله، قرار هم نبود تغییر بکنه. ما مبتنی بر به هر حال تواشی که تو هفته گذشته به وجود اومد، درخواستایی که به سمت ما اومد و صحبتایی که مطرح شد، اطلاعی رو دادیم خدمت دوستان که در جریان باشن. اون ستون نکتهی که به هر ترتیب فکر میکنم در مورد این جشنواره لازم بود که تذکار داده بشه، یادآوری بشه و تأکید بشه که این نگاه اداره کل هنرهای نمایشی هم هست، در قالب یک اطلاعی به خدمت دوستان رسید و اون اولین که زنده یاد گلزار محمدی دبیر این جشنواره باقی خواهند موند و نام دیگری به عنوان دبیر در واقع انتخاب نخواهد شد و اطلاع رسانی نمیشه در این زمینه. دومین موردی که به قطع یقین حتما اسفند ماه جشنواره با امید خدا برگزار میشه، با ما نهایت استفاده از فضای مجازی رو برای برگزاری این جشنواره خواهیم کرد. و سومین مورد اینه که آقای مهدی حاجیان که از سرکار خانم گلزار محمدی حکم دبیر اجرایی گرفته بودن، در واقع مدیریت جشنواره رو به صورت کامل در اختیار میگیرن و با همون عزیزانی که ستاد جشنواره بودن و خود خانم محمدی انتخاب کرده این دوستان رو، انشالله جشنواره برگزار خواهد شد.
انشالله که به بهترین شکل ممکن هم برگزار بشه تا اون موقع ما از کرونا راحت شده باشیم و جشنواره هم به خوبی برگزار بشه. یکی از اتفاقات دیگه ای که افتاد این بود که روابط عمومی بنیاد اکبر رادی اعلام کرد در هفته گذشته که حالا با توجه به اینکه پیگیری هایی بوده مبنی بر زمان برگزاری جشنواره، اما در سال 99 قطعا جشنواره تئاتر اکبر رادی سومین دوره خودش رو نخواهد داشت. و در مورد اینکه آیا حالا زمان دیگری شاید سال آینده برگزار بشه یا خیر و به چه شکل خواهد بود، همچنان صحبتی نشده، فقط اینکه لغو شده و باید ببینیم که حالا باز هم چه اتفاقی براش خواهد افتاد. داور نخستین جشنواره مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان هم اعلام شدن در هفته گذشته و همچنان هم که نمایش ها ادامه دارن. شما بفرمایید که دیگه چه خبر دیگه‌ای داریم ما جناب آقای حسن‌زاده که شاید ازش بی اطلاعی؟
از اون محضرتون که در ارتباط با آن فعالیت هایی که داره کل هنرهای نمایشی انجام میده،
بله،
خب فکر میکنم مهمترین خبر و مهمترین مسئله که این روزها به هر حال همه هنرمندان، همه عزیزان صاحب تماشاخانه ها و تمام دوستانی که این روزا به سختی دارن زندگی رو میگذرونن و
بله متاسفم
مشکلات و مسائل متعدد و بعضن چالش برانگیزی در زندگیشون ایجاد شده، هنرمندان محترم و نجیب تئاتر و همینطور دوستانی که به هر حال به نوعی کمک میکنن به این عزیزان با تأسیس تماشاخانه‌های خصوصی و اداره اونها، که این عزیزان هم چالش های زیادی از ابتدای سال و از ابتدای همگیری و شیوع بیماری کرونا داشتن. فکر میکنم یکی از بهترین، مهمترین و اساسی ترین خبرهایی که همین شب گذشته جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلام اذعان کردن و اطلاع رسانی کردن در این زمینه، ما هفته گذشته، هفته ای که در واقع در انتهای اون هستیم، کامل پیگیر این موضوع بودیم و این موضوع رو دنبال میکردیم، جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت قرار به این شد که یک بسته حمایتی کامل از هنرمندان، حالا به صورت اخص میگم هنرمندان تئاتر و تماشاخانه‌های خصوصی،
درسته،
در واقع در نظر گرفته بشه که در ارتباط با نوع میزان و در واقع شکل این بسته حمایتی هم مسلماً به صورت دقیق اطلاع رسانی خواهد شد در هفته آینده. ولی خدا رو شکر این قضیه مسبب شد، این در دو قالب هست، وام های در واقع درصد پایین، وام های کم بهره، و در کنار اون یک کمک بلاعوضی که وزارت دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان خواهند کرد. میگم اطلاع رسانی در هفته آینده اتفاق خواهد افتاد و امیدوارم به زودی این بسته حمایتی به دست اهالی محترم فرهنگ و هنر و رسانه و به صورت خاص هنرمندان تئاتر برسه.
خیلی هم خوب، چه اتفاق خوبی و متشکرم از شما که این خبر رو به ما گفتید. الان در هفته آینده چطور قرار هست چه اتفاقی؟ البته ما اینو پیگیری خواهیم کرد قطعا جناب حسن‌زاده در طول هفته های بعد، ببینیم که در واقع به کجا رسید و حالا چند درصد از هنرمندانمون دریافت کردن. انشالله که بخشی از شاید حتی کوچک از مشکلات هنرمندان، مشکلات معیشتیشون یه مقداری حل بشه تو این وضعیت که متاسفانه وضعیت خوبی هم برای همه اقشار جامعه نیست به نوعی. و هفته آینده چه در پیش داریم جناب حسن‌زاده؟
هفته آینده آن چیزی که مربوط به در واقع، خب من لازمه بگم یه سری اتفاقات در اداره کل هنرهای نمایشی در حال انجام هست، یه سری مسائلی که مربوط به ساختار داخلی اداره کل هست و اجرا مدیر کل محترم هنرهای نمایشی موضوع داره پیگیری میشه. خب فکر میکنم دیروز بود مثلا در ارتباط با اداره تئاتر آقای دکتر آشنا گفتگویی کردن با خبرگزاری ایسنا و اطلاعاتی رو در این زمینه دادن که متن اون در واقع حاکی از تعطیلی موقت اداره تئاتر و مأموریت جدیدی که به مدیر اداره تئاتر ابلاغ شده بود. ما از این دست اتفاقات تو خود اداره کل هنرهای نمایشی مثلا در هفته آینده در ارتباط با کانونهایی که در ذیل اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت دارن و هر کدوم از اونها در واقع در حیطه خاص خودشون، مثلا کانون آیینی سنتی، کانون تئاتر دینی، کانون تئاتر دانشگاهی و کانون تئاتر خیابانی، قرار هست در واقع به سامان بشن و وظایف و مسئولیت هایی که به عهده‌شون داره دارند در واقع کانالیزه و ساختارمند بشه. و اگر کانونی حتی فعالیت مشخصی در این چند سال اخیر نداشته و تأثیر آنچنانی در فضای تئاتر نداشته، حتی میشه در مورد حضور و هویتش بازنگری کرد. این اتفاقات در حالی داره رخ میده که خب به هر حال ما شاید امروز از حیث اینکه تعداد اجرای نمایش در شهر تهران کم شده احساس بکنیم اداره کل هنرهای نمایشی کمی از بار مسئولیت ها و وظایفش کاسته شده، ولی در واقع اینطور نیست. ما در کنار همین مسائل و مشکلاتی که وجود داره سعی میکنیم، این نگاه البته آقای آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی هست، تلاششون رو دارن که تمام اون اتفاقاتی که سالها تنبار شده، مشکلاتی که در خود ساختار اداره کل هنرهای نمایشی وجود داره رو بتونن در این فرجه و فرصت و وجود همه مسئولی که هست ادامند کنن که سود اون مسلمن به خود هنرمندان تئاتر خواهد رسید. در خیلی جاها شاید بشه صرفه‌جویی کرد، این پول رو در جای دیگه هزینه کرد و خرج کرد. خیلی جاها شاید نیاز باشه. من همین اداره تئاتر که خدمتتون عرض کردم، خب به هر حال در یک سال اندی گذشته مأموریت اداره تئاتر اساسا هیچ سنخیتی با اون چیزی که در گذشته بود و رسالتی که بر عهده داشت نداشت. و یه تعدادی از همکاران محترم ما اونجا فقط ساعت میگذروندن، شاید کار خاص و مأموریت خاصی نداشتن. این به هر حال نگاه یک مدیر هست که بتونه از اون نیروها در جای دیگه استفاده بکنه و مأموریت اون اداره تئاتر با توجه به شرایط فعلی که در اون هست و نیاز شاید به توضیح و بست بیشتری داره، من به خاطر وقت خیلی باز نمیکنم موضوع رو. این ماموریت تغییر پیدا کرده و حالا دوستانی که در اونجا هستن، تعدادی که باقی موندن، دارن تلاش میکنن در فضای مجازی با توجه به رسالت جدیدشون بتونن اثرگذار باشن و اون بخش رو بتونه در واقع مدیریت بکنن. از این دست مسائل در هفته آینده هم پیگیری خواهد شد، سوای از این که خب به هر ترتیب ما ماموریت‌های کلانی گذشت از اینکه جشنواره‌ها به هر حال به نوعی سامان داده شد، به غیر از جشنواره فرش که امیدوارم در هفته آینده ما خبرهای جدیدی در این ارتباط داشته باشیم. عرض به محضرتون که پیگیری‌ها و تلاش‌هایی هم که آقای دکتر آشنا داشتن در ارتباط با اتفاقات تفاهم‌نامه و اتفاقاتی که میتونه در همکاری دو نهادهای مختلف با اداره کل هنرهای نمایشی بیفته، امیدوارم ما دو سه نمونهش رو در هفته آینده در واقع جلساتی رو داریم، امیدوارم به عقد تفاهم‌نامه منجر بشه و این دوباره بهره این موضوع انشاءالله به هنرمندان تئاتر برسه.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم جناب حسن‌زاده. خیلی ممنونم وقتتون رو به ما دادیم. من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بله متشکرم از شما جناب آقای حسن‌زاده بزرگوار، روزتون خوش باشه. خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستید. دیگه چیزی تا پایین برنامه امروز نمونده، بریم بخش بعدی رو بشنویم، برمیگردیم.
کروشه. سلام، در قسمت‌های قبلی درباره فرم‌های روایی، ویژگی‌های فرمال و برخی از عناصر کلاسیک در این گونه فیلم‌ها صحبت کردیم. پیش از رسیدن به بحث فرم‌های غیر روایی و انواع اون، لازمه که تاریخچه‌ای رو هم درباره فیلم‌هایی با فرم روایی مطرح بکنیم. میشه گفت اولین فیلم ساخته شده در این فرم به کارگردانی برادران لومیر بوده که در تاریخ 28 دسامبر 1895 میلادی اکران شده. یک سال بعد از این تاریخ فیلمسازی به نام آلیس گای بلاش فیلم افسانه کلم‌ها و روزها را کارگردانی کرده، اما شناخته شده ترین اثر در فرم روایی سفری به ماه یا A Trip to the Moon به کارگردانی جورج ملیس که پیش از فیلم او اکثر تصاویر متحرک از اتفاقهای روزمره بودند. اما او یکی از اولین کارگردانانی بوده که به تکنولوژی سینماتک دست پیدا کرده و راه رو برای ساختن فیلم‌های بیشتر باز کرده. برسیم به بحث فرم‌های غیر روایی که بیشتر در فیلم‌های داستانی و غیر تجربی کاربرد دارند، اما فیلم‌هایی هم هستند که داستانی ندارند و روایت به مفهوم متعارف در اونها وجود نداره. بسیاری از فیلم‌های مستند، آموزشی، تبلیغی و یا تجربی و آوانگارد در این دسته قرار می‌گیرند. این نوع فیلم‌ها از اصول غیر روایی دنبال روی می‌کنند. فرم‌های غیر روایی در چهار دسته عمده تقسیم بندی میشن که فرم‌های مقوله‌ای، فرم خطابه‌ای، فرم انتزاعی و فرم تداعیگر از جمله اونهاست و در ادامه درباره اونها به طور مفصل صحبت میکنیم. ممنون که به این بخش توجه کردین.
بله امروز با خانم شهرزاده عبدی در واقع پرداختیم به موسیقی، سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی و به شما گفتیم که مهمترین خبری که در حوزه فرهنگی هنری تو هفته گذشته شنیدین چی بوده. بریم پیامک‌های شما رو یه سری بزنیم.
آقای رضا زنگنه از تهران صبح شما هم بخیر، گفتن تو رو خدا ماسک بزنید برای پدرم هم که در بیمارستان، دعا کنید. از خدا میخوام که پدرتون هرچه سریعتر از بیمارستان مرخص بشن و همینطور همه شنوندگان خوبمون، همه مردم نازنین ایران هیچ وقت به بیمارستان پاشون کشیده نشه. اگر هم که این اتفاق میفته سریعتر سالم و سلامت برگردن به خانواده عزیزشون.
Oh, oh, oh.
خیلی جالبه و باعث افتخاره که این همه از مشهد ما شنونده داریم. خانم پرستو کمالی نیا گفتن که مهمترین خبر هفته مراسم اختتامیه نقالان علوی بود. روز خبرنگار رو هم تبریک گفتن. خیلی متشکرم از پیامتون. الان اگر بخواید یه جمع‌بندی بکنید خانم عبدی امروز در مورد
بله. ما امروز صحبت کردیم با جناب آقای فروغی در حوزه موسیقی که همچنان اتفاق خاصی البته قرار نیست بیفته تا پایان ماه محرم و سفر و البته به دلیل شیوع کرونا. و بعد هم صحبت کردیم با جناب آقای اسلامزاده در مورد اتفاقاتی که در حوزه هنرهای تجسمی میفته و بعد هم بعد ببینیم که در هفته آینده برای هنرمندان حوزه تئاتر و در واقع از طرف اداره کل هنرهای نمایشی چه تسهیلاتی در نظر گرفته میشه و قرار هست که چه اتفاقی برشون میفته. امیدوارم که همه اینها در نهایت به نتیجه خیر منتهی بشه که وضعیت معیشتی هنرمندان عزیزمون هم مثل بقیه اقشار جامعه که به هر حال به نوعی به مسئله خورده انشالله که یه مقداری بهتر بشه، به سمت بهتر شدن هم هر روز پیش بره. اما من میخوام که الان برم به سراغ مسابقه نقش قلم.
یه سری بزنیم اتاق فرمان
برگردیم.
رادیو نمایش برگزار میکنند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقت یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنه اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقش
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
بله مسابقه نقش قلم که دیگه 20 دیگه
بله قرار بوده تا پایان تیر ماه باشه ولی تا 20 مرداد ماه خانم جان قربان
دیگه هم تمدید
شده.
نخواهد شد
بله بشه تابید که دیگر تمدید نخواهد شد توی حوزه‌های مختلف در قالب نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش بلند سریالی، نمایش کوتاه با محور حالا موضوعات مختلفی مثل بحران کرونا، آینده کشور، عدالت و مبارزه فساد، حقوق شهروندی و شهدا حوزه‌ای هستن که میتونید در اونها بنویسید. اگر به نمایشنامه نویسی رادیویی علاقمند هستید و اگر فکر میکنید میتونید در این حوزه فعال باشید در مسابقه حتما شرکت بکنید. بعد از اون هم کسانی که برگزیده میشن در این مسابقه براشون قطعا دوره‌های آموزشی گذاشته میشه که به بهتر شدن تواناییشون در این حوزه کمک میکنه. شرکت بفرمایید تا 20 مرداد ماه هم آخرین مهلتی هست که برای تمدیدش اعلام شده.
بله و این فرصت واقعا استثنائیه چون که برگزیدگان بعد از اون دوره ها جذب رادیو نمایش هم میشن. خلاصه اینکه از دست ندیم این فرصت.
بسیار هم خوب.
خیلی ممنونم خانم عبدی که تشریف آوردین اینجا. واسه هم روز خبرنگار رو به شما تبریک میگم هم از طرف خودم هم از شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از شما سپاسگزارم. از شما شنونده های عزیز برنامه گیوم هم سپاسگزارم که با بنده همراه بودید تا اینجا. ازتون خواهش میکنم لطفاً ماسک بزنید.
ممنونم.
خودتون بخیر. خدا نگهدار.
و اما عوامل امروز برنامه گیومه. نویسنده و کارشناس محتوایی آقای سید سعید هاشم‌زاده، کارشناسمون خانم شهرزاد عبدی، آیتم سازان آقای فر...